بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمه. دیروز 23 ربیع الاول و بنابر نقلی که هست مصادف با روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم بود. حالا مسئلهش این استش که در سال 200 هجری حضرت امام رضا علیه السلام بر اساس اون تصمیمی که مأمون عباسی گرفته بود از مدینه به خراسان هجرت کردند و یک سال بعد یعنی 201 حضرت فاطمه معصومه و عده‌ای از بنی هاشم بعضاً گفتند 300-400 نفر بودند برای زیارت حضرت امام رضا سلام الله علیه رهسپار ایران و خراسان شدند تا به ساوه که میرسند مأمورین حکومت عباسی باشون مقابله میکنند، عده‌ای را به شهادت ظاهرا میرسونند، عده‌ای اسیر میشن، عده‌ای متواری میشن و حضرت فاطمه معصومه هم سلام الله علیها بیمار میشن. بعضا گفتن که شاید مثلا مسموم کرده باشن میشن. در صورت دیگه سبب میشه این مسئله سبب میشه که به شهر قم چون خودشون سوال میکنن، چون در قم شیعیان بودن، ارادتمندان بودن، به خصوص خاندان اشعری و موسی بن خزرج که از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده، برحال میرن به استقبال و حضرت را به قم وارد میکنن و در منزل ایشان همون میدان میرستیه اونجا وارد میشن تا دهم ربیع الثانی هم که روز وفات اون حضرت. در هر صورت ما این مناسبت را گرچه با سختی و مرارت و تعب حضرت مواجه و همراه بود، اما سبب برکت‌های خیلی فراوانی شد. حالا از همه مهمتر، غیر از اینکه یک مرکز معنوی مهمی است بعد از خراسان از نظر زیارتگاه، حوزه علمیه قم در جوار اون حضرت برپا شد و این همه برکاتی که از این حوزه مبارکه به سراسر جهان منتشر شد که حالا از ثمرات مهم آن یا یکی از ثمرات مهم آن همین انقلاب شکوهمند اسلامی است که با اقدام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انجام شد. این نکته اول که خواستم یک یادآوری بکنم از این جهت، عرض ارادتی به محضر حضرت معصومه سلام الله علیه. نکته دوم هم که کوتاه اشاره‌ای بکنم اینه که ما به هر حال دستمون از این که بتوانیم در جبهه مقاومت حضور داشته باشیم در مثل لبنان و با برادران مجاهد حزب الله و دیگر مجاهدین جبهه مقاومت در میدان در رویاروی سپاه و ارتش صهیونیستی جنایتکار بایستیم، هر حال دستمون کوتاه دیگه، حالا نمیتوانیم ولی دعا میتونیم بکنیم. مجلس درس هم مجلس مقدسی است، یعنی که از مجالسی است که حتما مورد نظر و عنایت الهی است. لذا در آغاز خدای متعال را به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت حضرت معصومه سلام الله علیها قسم میدیم که نصرت و فتح جامع و کامل و عاجل نصیب رزمندگان و مجاهدین جبهه مقاومت عموما و مجاهدین حزب الله خصوصا عنایت بفرماید ان شاء الله، و شر اسرائیل جنایتکار و در گام اول نتانیاهوی خبیث و پلید را از سر بشریت و مخصوصا مسلمین و مؤمنین کوتاه بفرماید ان شاء الله. بحثی که مطرح کردیم در جلسه قبل این بود که موضوع بحث ما عنوان شده از اخلاق و معنویت، و از طرفی عنوان اصلی بحثم که علم کلام، یعنی خارج علم کلام. ممکنه این سوال مطرح می شود که چه رابطه ایست میان بحث اخلاق و معنویت و کلام، یعنی وجه کلامی این بحث چیست؟ چند نکته را من در جلسه قبل خدمتون اشاره کردم. نکته اول این بود که یکی از مباحثی که در رابطه با اخلاق بررسی می شود نقش ایمان در اخلاق و معنویت، کارکرد ایمان. و ایمان یک مسئله است که جنبه کلامی دارد. بعضی رفقا سوال کردن که آیا ایمان یک مسئله کلامی است یا اخلاقی؟ که عرض کردیم که جنبه کلامی به علاوه داره این مسئله ایمان. حالا یه توضیحی بدم بد نیست. ببینید، ایمان می شود گفت هم از مسائل علم اخلاق و هم از مسائل علم کلام و هم حتی علم فقه، یعنی چند جهت داره. از این جهت که از اعتقادات، از مقوله اعتقاد، ایمان از مقوله عقیده است، باوره، و عقیده مربوط به علم کلام، یعنی بحث‌های اعتقادی بحث‌های کلامی است. یک نظریه مشهوری است در مورد علم کلام که موضوعش چیست؟ موضوع علم کلام چیه؟ علم کلام راجع به چی بحث میکنه؟ گفتن که عقاید دینی. حالا از جمله ابن خلدون در همون کتاب مقدمش علوم را که مطرح میکنه توضیح میدهد، به علم کلام که میرسه میگوید که این علم درباره عقاید ایمانیه بحث میکنه. مرحوم لاهیجی صاحب گوهر مراد در کتاب گوهر مراد فرمودن که علم کلام موضوعش اوضاع شریعت، اوضاع به ذات، جمع وضع. وضع در منطق مرحوم های مظفر هم هست، در بحث جدد راجع به این وضع توضیح دادن. در رأی المعتقد به او الملتزم به، اینا میگن الوضع. توجه میفرمون در کتاب جدل این بحث میشه. بنابراین اوضاع شریعت یعنی معتقدات دین، معتقدات شریعت. و به نظرم حرف درستی هم هست، یعنی این که ما موضوع علم کلام را العقائد الایمانیه اعتقادات بدیم. بنابراین ایمان از این جهت که یک امر عقیدتی است، یعنی مقولش مقوله عقیده است، میشود مربوط به علم کلام. پس اگر بررسی کردیم نقش ایمان را در اخلاق، داریم نقش یک مسئله کلامی را در حوزه اخلاق بررسی می‌کنیم. این یک نکته، یعنی از این جهت به کلام مربوط میشه. و از یک جهت هم که ایمان یک امر یا یک صفت یا فعل جوانی قلبی درونی نفسانیه و از فضائل خلقیه است. یعنی در کتاب اخلاق از فضائل بحث کنند دیگه، از فضائل و رذایل. از این جهت که ایمان من از صفات الفاضلت الانسانیت النفسانیه، یعنی صفات فاضله نفسانی، چه اخلاق؟ لذا در علم اخلاق هم، در کتاب های اخلاق هم درباره ایمان بحث میکنه. و از این نظر که در حقیقت یک فعل مکلفه، البته فعل جوانهی نه فعل جوارهی، بخیر بله، ولی فعل دیگه، امر داره، نهی داره، وجوب داره، حرمت مثلا درباره اش، ترکش حرامه، خودش واجبه. از این جهت مسئله فقهی است، یعنی مسئله ایمان وجوه ثلاثه ای داره، هم کلامیه است مسئله ایمان و هم اخلاقیه و هم شرک فقهیه. این توضیح را خواستم بدم که چون سوال خوبی بود در جلسه قبل بعضی فقها فرمودن. حالا صرف نظر از این نکته دقت کنیم، صرف نظر از این که حیث کلامی داره ایمان، اصلا فرض کنیم نداره، فرض کنیم بگوییم که ایمان جنسش مربوط به اخلاق میشه یا فرض کنیم فقه میشه یا هر چی، حتی اگر این را هم بگوییم، دقت فرمایید، بررسی کردن نقش یک مسئله برمی شود که فقهی مثلا که واجبه یا حرامه، مثلا از با مثال اگر یک کسی بیاد بحث کنه در رابطه با وجوب صلات و چگونگی صلات، این میشد فقه. اما اگر بحثش این باشه که کارکرد صلات در زندگی انسان، در سعادتمندی انسان چیست، این دیگه فقه نیست. این یک مبحثی است که برون، در واقع از بیرون داره نگاه میکنه، جنبه فلسفی داره، فلسفه دینه، فلسفه صلاته، فلسفه صومه. اما بحث فلسفی این در نظر شریفتون باشه، تمام مسائل فلسفه دین، تمام مباحث و مسائل فلسفه دین مسائل کلام هم هستن. حالا گاهی میگن کلام جدید، مباحث فلسفه دین مسائل کلام هم هستن، هم کلام جدید. چرا؟ چون متکلم مانند فیلسوف دین این نقش را داره، یعنی این رسالت را داره که کارکرد و نقش باورهای دینی، احکام دینی، اخلاق دینی را در سعادت انسان بررسی کنه، که اگر نقش مثبت داره اون وقت چه میشه؟ باید دفاع دیگه. یعنی اگر ما بخواهیم از یک مکتبی، از یک عقیده چیزی دفاع بکنیم، یه راه دفاعش چی هست؟ یه راه دفاعش این هست که ببینیم که این چه آثار مثبتی در زندگی انسان داره. بنابراین مثلا اگر یک کسی بیاد در رابطه با روزه، فلسفه روزه، آثار تربیتی روزه، اجتماعی روزه مثلا بررسی کنه، دیگه فقه نیست. این از یک نظر، اگر به لحاظ شخص روزدار بررسی بکنیم، جنبه تربیتی به خودش بگیره، میشه علم تربیت و اخلاق. و اگر نقش اجتماعی اون رو بررسی بکنیم که در جامعه چه نقشی داره، میشه بر یک بحث فلسفه دین. و علم کلام هم از این باب که این مسائل را در راستای دفاع از دین، تأیید دین بحث بررسی میکنه، میشه کلام. یعنی بنابراین این دو جهت پیدا کرد، بررسی ایمان و کارکرد ایمان در اخلاق و معنویت ارتباط با علم کلام دارد من وجهه، از دو جهت. یک، خود ایمان جنبه کلامی داره، سبقه کلامی داره که عقیده است. و دو، بررسی نقش عقیده دینی، اخلاق، مثلا اخلاق دینی یا مثلا عمل دینی در زندگی انسان، که مثلا بگیم اخلاق که یک امر بشری است، حالا ایمان فرض کن یک بحث فقهی باشه مثل نماز، حالا چه نقشی این ایمان در حوزه اخلاق که یک امر انسانی و اسلامی هست داره؟ اینم میشه بگم، نه فهمیدید؟ اصلا روشن باشه که، چون حالا اون سوالی که فرمودید که آیا این کلامی هست، این که شبهه که این است که آیا ایمان کلامیه یا نه، از این بابته که بعضن میگوین چی؟ میگوین علم کلام موضوعش ذات و صفات و افعال الهیه، یعنی موضوع علم فقه افعال المکلفین است از حیث احکام خمسه یا همون از دیگه. اخلاق صفات انسان است، صفات نفسانی انسان. کلام ذات خدا و صفات خدا و افعال خدا. اینا اگر این باشه میشه چی؟ میشه علم کلام. اون وقت گفته میشه خب ایمان که فعل الله نیست، ایمان فعل الانسان است، فعل المکلف، و چیزی که فعل مکلف است موضوع علم فقه. یعنی علم فقه درباره فعل المکلف بحث میکنه، حالا یا از حیث احکام خمسه تکلیفیه یا مثلا وضعیه. این را میفهمید، این را شبه اینجاست که عرض کردم حالا از یه زاویه که ما بگوییم موضوع علم کلام عقاید ایمانیه، ایمان حیث اعتقادی داره از جنس عقیده است، بنابراین رفت به کلام پیدا میکنه طبق این دیدگاه. اگر گفتیم که موضوع علم کلام ذات و صفات و افعال الهیه، خب این نه، ایمان فعل المکلفه، فعل الله نیست، فعل انسان. اما اگر گفتیم که موضوع علم کلام اعتقادات دینی است، ایمان جنس عقیده است، میشه از جنبه کلام. یک نکته، حالا کلامی باشه یا نباشه، عرض کردم بررسی کار کرده ایمان در اخلاق به هر حال به علم کلام هست، جنبه دفاعی به خودش میاد. روشن شد؟ خب بذار عرض کردم خدمتتون، اگر شما موضوع علم کلام را اگر صدا میرسه، خب اگر موضوع علم کلام را بگویید ذات الله و صفات الله و افعال الله تعالی، ایمان نه ذات الله است، نه عربی شود که صفات الله است، نه فعل الله، این فعل الانسان، ایمان فعل انسان، افعال مکلفه، پس کلام نیست، یعنی مربوط به علم فقه. اما اگر گفتیم که موضوع علم کلام العقاید اعتقادات عقیده است، خب ایمان متن عقیده است دیگه، حالا متعلق ایمان الله است میشه ایمان به الله، متعلق ایمان رسول است میشه ایمان به رسول، متعلقش امام است، متعلقش قیامت است، معاد هرچه باشه، بالاخره ایمان عقیده است. الاعتقاد بالله، الاعتقاد به چه بچه میشه باید کلامی. یعنی اگر ما موضوع علم کلام را عقیده بگیریم، عقیده متعلق میخواد دیگه، معتقد میخواد، عقیده معتقد و معتقد، معتقدش چی میشه؟ معتقدش میشه باید الله سبحانه و تعالی، ذاتهی و صفاتهی و افعالهی و مثلا نبوت و معاد و غیر ذاته. بچهش این بود که توضیح دارم خیلی معلوم شد؟ خیلی. این یک وجه. وجه دیگری که عرض کردیم که صدقه کلامی پیدا میکنه این بحث اخلاق و معنویت، که یادش هست چه گفتیم؟ رفاقا که یادتون هست؟ جلسه قبل عرض کردم این را دارم بررسی میکنیم، بازنگری میکنیم. نکته دومی هم عرض کردیم که آفرین. یه بحث دیگه اینه که حالا اینجا بحث ایمان در اخلاق بود، نقش و کارکرد ایمان در اخلاق، باور. خب یه مطلب دیگه اینه که آموزه های دینی، معارف دینی، احکام دینی، بایدها و نبایدهای دینی، اینا چه نقشی در اخلاق دارن، کارکردی آیا دارن یا نه. یعنی اگر انسان به دستورات دین عمل بکنه، آیا اینها شکوفا میکند اخلاق را، یا اصلا اخلاق وامدار اینا هست یا مستقله؟ کما اینکه خب حالا یه دهی بحث میکنن میگن که اخلاق و معنویت منهای دین. حالا منهای دینی که میگن، یک، منهای ایمان دینی، دو، منهای احکام دینی. نه فرمودید در واقع بررسی نقش و کارکرد دین، حالا اگر بخوام اینجوری عبارت بگیم، ما یه مسئلمون این باشه دین در اخلاق چه نقش کار کردی داره. او حالا دین دو تا شاخه پیدا میکنه، ایمان دینی، اون میشه بحث اول، آموزه ها و احکام و معارف دینی میشه بحث دوم. یه همون کلامی که اونجا عرض کردیم اینجا هست. اون وقت یک نکته را من عرض کنم که دیگه اینا کاملا براتون شفاف باشه. این دو مسئله ای که الان عرض کردم محضر شریفتون، هر دو از مسائل فلسفه دینم هست، هر دو. یعنی بررسی نقش ایمان در اخلاق و معنوی و بررسی نقش تعالیم و احکام دین در اخلاق و معنویت، هر دو از مسائل فلسفه دین. فلسفه دین چی است؟ فلسفه دین از اسمش پیداست دیگه، نگاه به اصطلاح پژوهش تحقیق فیلسوفانه است در رابطه با دین. خب یکی از مسائل نگاه بیرونی دیگه، یعنی یک نگاه عقلانی و به اصطلاح فلسفی در رابطه با دین. حالا دین چه نقشی در مثلا سیاست داره؟ فرض کنه اگر یک کسی بحث دین و سیاست کنه، میشه فلسفه دین. اگر یک کسی در رابطه با دین و اقتصاد بحث بکنه مثلا، میشه فلسفه دین. در واقع کارکرد دین را در اقتصاد، کارکرد دین را در سیاست، حالا یکیش هم کارکرد دین در چیه؟ در اخلاق. حالا ایمان دینی بگویید، شعبه اول. احکام دینی بگویید، این شعبه دوم. هر دوتاش فلسفه دینی. من تا این نکته رو باز تکرار میکنم، هر جا هر مسئله ای سبقه فلسفه دین داشته باشه، سبقه کلامی هم میتونه داشته باشه. معمولا میگن کلام جدید. یعنی شما اگه ملاحظه بفرمایید این کتابایی که نوشته شده است در رابطه با فلسفه دین، چه ترجمه شده، چه تألیف شده، و کتابایی که کلام جدید هست، اینا رو هم ببینیم، این مسائلشون مثل هم. نگاه دوتاست. متکلم از موضع دفاع از دین وارد این بحثا میشه، فیلسوف دین میگن من الان نمیخوام دفاع بکنم، میخوام بررسی بکنم، به اصطلاح بی‌طرف. بله، آره، نه 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 معنی رد، به معنای همون تحقیق و بررسی، تحلیل. چون نقد یه معنای نقد، معنی واقعیش که همش رد که نیست. این کار کرده مشهور نقد، این حالت اولیش نیست، معنی اولی همونی بررسی کرده. مثبتش چیه، منفیش چیه، درستش چیه، نه این میشه نقد، نقادی. ولی الان هم معروف شده که دیگه نقد میکنیم، یعنی اشکال میگیریم، بیشتر این جنبه یه اشکالشه. بنابراین بحث فلسفه دین به اصطلاح روی کردش بی‌طرفانه است. حالا گاهی هم ممکنه اثبات بکنه، گاهی جانبداری بکنه، کم و بیش، ولی ماهیتاً ماهیت فیلسوفانه داره. متکلم اصولاً رسالتش دفاعه، یعنی علم کلام و متکلم مثل مبارزه، مثل یک مثلا سربازه، سربازه. علما و شیعتنا، حدیث دیگه، علما و شیعتنا و چی؟ المرابطون فی الثغر، عالمان شیعه اینا مرزبانان هم. المرابطون، مرابط به کی میگن؟ مرابط به کسی که در حال بیدار باشه، سلاح دستشه، مرزبانی میکنه، سنگربانی میکنه و نمیخوابه، یعنی هوشیاره. حالا علمای شیعه مرابط هستن فی الثغر، در اون مرز. کدوم ثغر؟ کدوم مرز؟ الذی یلی ابلیس و عفاریت، اون سپاه ابلیس و عفاریت و ابلیس و سپاه او اونجا کمین گردن. ابلیس و سپاه ابلیس در کمین چه هستن؟ در کمین ایمان مردم، اعتقادات مردم، اخلاق مردم، که اینا را فاسد بکنن دیگه. عالمان شیعه چنین رسالتی دارن. حالا عالمان کلام در خط مقدمه، یعنی مقدمترین عالمان شیعه برای مرزبانی کردن متکلمین شیعه هستن. البته خب در شیعه و حمدالله در اون بخصوص دوره های اول عالمان جامعی بودن، یعنی در آن واحد فقیه بود، در آن واحد مورخ بود، در آن واحد مفسر بود، در آن واحد در شبهت متکلم بودن، مثل شیخ مفید، مثل شیخ الطائفه، مثل سید مرتضی، مثل محقق هلی، خواجه نصیر و مانند این بزرگوار شخصیت ها از اعجوبه های زمان هستند. در زمان خود ما مثلا فرض کنید استاد بزرگوار ما شیخ الاستاذ حضرت آیت الله سبحانی چنین شخصیت جامع، هم ملل نهل داره، هم تاریخ بلده، هم فقه بلده، هم بلده یعنی مجتهد دیگه، در حد اجتهاد مجتهد، هم مفسر قرآن، هم فیلسوف، هم متکلمه، یه چنین جامعیتی خدای متعال در حال هستن عده‌ای از بزرگان در حوزه اینا. در هر صورت حیث کلام، حیث متکلم، حیث دفاعی است. عمده حیثیتش اینه که دفاع بکنه. وقتی هشام ابن الحکم وارد مجلس شد، جوان بود، نوخط بود، یعنی هنوز ریشاش خوب در نیامده بود، نوجوان مثلا نابغه بود دیگه، هشام نابغه بود. امام صادق طبق روایت، امام صادق سلام الله علیه او را خیلی احترام کرد. حالا در مجلس اصحاب مثلا مسنم بودن، نشسته بودن، ولی امامشون را خیلی احترام کرد، کنار دست خودش قرارش داد. یه مقدار احساس کرد که برای بعضی های سنگین تمام شد که یک مثلا نوجوان امام صادق همه نشستن، یکی را اینقدر تحویل گرفت، بعد احترام کرد. امام سلام الله علیه فرمود هازا ناصرنا به قلبه و لسانه و یده. این اینشون آدمیه، این نمره ای که من بهش دادم، وزنی که ایشون داره به خاطر اینه که با تمام وجودش داره ما را یاری میکنه. وقتی امام میفهمد ناصرنا، خب حالا قرآن هم هست، اسلام هم هست، همه چی هست دیگه، ولی ولایت بیشتر اینجا مد نظره. ناصرنا یعنی اون جنبه ولایت ما را ایشون با تمام معنا داره دفاع میکنه. آدمی است که عمرو بن عبید لیدر معتزله را در مسجد بصره در روز جمعه در جمعیت انبوه به زانو در میاد. هشام چنین آدمیه. داستانش توی کافی نقل شده که بعد اون جریان معروف وارد مجلس شد، یعنی شنیده بود که ایشون همون شاید که در روزای جمعه عمرو بن عبید سخنرانی میکنه و این دیدگاه شیعه و امامتون رو نقد میکنه، رخت نشست و دید. داستانش بلدید که کافی هست. اون آخر مجلس نشست و گفت من دستش بلند کرد و من یک سوال دارم. خب سوال دارم. گفت من سوالاتم خیلی ساده است، بهتون بر نخوره یه موقع، من سوالات ساده ای دارم. خب بپرس چی میخوای مثلا بپرسی؟ بپرس. خب سوال من اینه که شما چشم دارید؟ این ناراحت شد. خب بچه میبینی که من چشم دارم دیگه، چه سوالیه؟ گفت خب من از اول عرض کردم من سوالاتم اینجوریه، اجازه میفرمایید بپرسم و الا نمیپرسم. اون بود که گفت خب بپرس، ولو این کان حمقا، اگر چه سوالات احمقانه است. حالا میخواست یه توضیح بده و جستی بگیره که یعنی من فوق این حرف هست. خب بپرس. این بود که گفت خب من همون سوال قبلی را میپرسم، شما جواب بدید. یکی که برای پرسید گوش داری نمیدونم چشم داری داری. بعد گفت قلبم داری؟ قلب در روایات و آیات به معنای اون مرکز ادراکه، عجب هم گاهی به نفس اطلاق شده گاهی مرکز ادراکه. گفت خب بله. گفت خب میخوای چه کار کنی؟ گفت که این باید کنترل بکنه، اجمالش اینه، حالا این بقیه حواس رو کنترل. و مگه اینا سالم نیستن؟ چشم خودش سالمه، گوش خودش سالمه، چه؟ خب بله، ولی اینا نیاز دارن که یه مرکزی باشه که اینا رو کمک چیز بکنه، نظارت. اینجا دیگه دید چما اقرار گرفتین. خب یعنی اگه این نباشه اونا نمیشه گفت نه، باید باشه. حکمت الهی اختضا میکرده که اینا قرار بگیرن. چند بار که اقرار گرفت دیگه حسابی این حرفاش رو زد، خب چطور میشه که حکمت خدا برای اداره بدن انسان یک چنین قوه عاقله مدرکه ای را قرار بده که ناظر باشه، ولی جامعه را بعد از پیغمبر هم رها کنه به حال خودشون، یک نفر نباشه که این جامعه را مدیریت و نظارت بکنه؟ و هشام حکم از این تو مشهور بود. برای هشام سیاسی هم بود، آخر فقط آلمانی نبود، فقط آلمان مبارز هم بود، برای تعقیب بود دیگه، دستگاه بن العباس تعقیب میکرد. اول تقیه کرد و برحال ایشون گفت یا تو هشامی یا از مثلا تلامزه ی هشامی، بلقره به یه بوی هشام به تو خورده. کنار دستش نشان هشام را ها و بلند شد، را یا جای خودش یادم رفت الان که اینجا جای خودش نشان یا کنار دستش نشان، و تا آخر جلسه به احترام هشام دیگه حرفی نزد. هشام چون نادری بود. در منا وقتی که اون مرد شامی آمد، گفت من آمدم مناظره کنم با شاگردان شما، به امام صادق گفت او آمدم مناظره کنم با شاگردان شما در منا. امام علیه السلام دید که شاگردان متکلمش نیستن. یونس ابن یعقوب اونجا بود. یونس ابن یعقوب متکلم نبود. امام فرمود ای یونس ابن یعقوب کاش کلام بلد بودی تو با این مناظره میکردی. الان آماده مناظره بود. و آقا من شنیده بودم شما متکلمی را ملامت کردید، مذمت کردید، کلام را نکوهش کردید، من دنبال کلام نرفتم، کلام یاد نگرفتم. امام فرمود ما هر کلامی را که مذمت نکرده ایم، هر متکلمی را که مذمت نکرده ایم، اون کلام و متکلمی که در مسیر، حالا من مضمونش عرض میکنم، انحرافی، یعنی در مقابل خط ولایت که اصیل صراط مستقیم باشه، او را ما نکوهش کرد. حالا برو بگرد ببین بالاخره پیدا کن بیار دیگه، این آقا آمده میخواد مناظره. قیس ابن ماسر را آورد. قیس ماسر از شاگردان حضرت العابدین بود سلام الله علیه. هشام ابن سالم را آورد. ابو جعفر مؤمن الطاق را آورد. این ستا را آورد. ولی هنوز مثل این که امام سالم بحث هم امامت بود، اون از شام آمده بود میخواست مناظره کنه در بحث امامت، موضوع بحث امامت. هنوز امام اونطوری که باید دلش آرام باشه آرام نبود. یک شبحی از دور پیدا شد، امام دیگه گل از گلش شکفت. و یه خودشه یونس ابن یعقوب میگه ما گفتیم خدا این حالا کیه، یعنی اینقدر امام مشتاقه که اینو ببینه. آمد دیدیم هشام هم نهده. وقتی هشام وارد شد جمع اینا، امام هم خود مناظره کنید، این مرد شامی تر سوال میکرد، اینا جواب میدادن، بالاخره تمام شد، مناظره تمام. امام سلام الله علیه، روحی له الفدا، امام صادق سلام الله علیه، شروع کرد یکی یکی عیب و نقص و مثبت و منفی اینا رو بیان کردن. فلانی تو اینجا خوب گفتی، اینجا مشکل داشتی، فلانی تو اینجا خوب گفتی، اینجا مشکل داشتی. خود امام حالا نگاه کنید این روش دیگه، تربیت شاگرد صرفا درس گفتن و رفتن نیست، شاید تربیت مهم. به هشام ابن حکم که رسید چه فرمود؟ هیچ اشکال نداره. فرمود مثل تو فل یتکلم، مثل تو باید متکلم باشه، یعنی واجب عینیه. اگر مثل تو پیدا شد دیگه واجب کفایی نیست، واجب عینیه، مثل تو فل یتکلم. بعد این شامیه را همیشهد که به هشام گفت یادش بده کلام، یادش بده یه دوره عقاید ویژه، خلاصه مختصر. و بعد این خودش معلم اهل شام شد، یعنی اون بابا شیعه شد و عقایدم یاد گرفت و رفت خودش کار معلم اون طرف کرد. ببین کار روش امام صادق علیه السلام طولانی شد، خیلی ببخشید. چی می‌خواستم بگم؟ به اینجا رسیدیم، بحث هر شاخه خدمت اون خط مقدم دفاع کردن. به هر حال کار متکلم و کار علم کلام، کار چیه؟ کار المرابطون فی الثقر. همه عالمان دین هستن، عالمان شیعه، ولی به هر حال عالمان کلام در خط مقدم هست. اینم یک نکته. خب دیگه چه عرض کردیم اون جلسه قبل؟ بحثمون رابطه اخلاق و معنویت با علم کلامه. موضوع اصلی ما علم کلامه. نکته سوم چه بود عرض کردیم؟ یادش هست؟ چی؟ بسیار. ما در حوزه اخلاق، برادران من، بزرگواران، فضلای عزیز، دو تا بحث داریم. یکی مفاهیم اخلاقی، یکی چی اگه گفتید؟ یکی مفاهیم اخلاقی و یکی احکام و قضایای اخلاقی. یکی بحث تصوراته، یکی بحث چیه؟ تصدیقاته. یک بحث اینه که مفاهیم اخلاقی آیا اعتباریاتن یا حقایق، مثلا مفاهیم فلسفی حقایقن یا اعتباریات، هاکذا دیگه. این بحث. خب اگر اعتباری باشن یا حقیقی باشن، ارزش معرفتی اینا بررسی میشه. پس یکی از مسائل مربوط به، حالا من یه سوال از تو بکنم، این مسئله جنسش اگر گفتی چه مسئله ایه؟ گفتیم اون دو مسئله اول فلسفه دینن. ای گفتید این که به کدام علم مربوط میشه؟ که بررسی بکنیم که مفاهیم اخلاقی از اعتباریاتن از یا حقایق، این به چه مربوط میشه؟ این به فلسفه اخلاق. این در فلسفه اخلاق که نگاه فیلسوفانه به اخلاقه، یکی مفاهیم اخلاقی. خب
اون وقت سبقه معرفت شناختی هم داره، یعنی این در عین این که فلسفه اخلاقه از مسائل معرفتی معرفت شناختی هم از حتی معرفت دینی حوزه اخلاق مربوطه، چون اخلاق بخشی از دین. پس بنابراین این هم یک بحثه. حالا ارزشیابی بررسی ارزش معرفتی مفاهیم اخلاقی میتواند در تأیید اخلاق، تحکیم اخلاق که اخلاق بخشی از دینه چه نقش داشته باشه. و عرض کردیم که هر مسئله ای که سرانجام نتیجه اش این باشه که متکلم بتواند در موضع دفاع از این استفاده بکنه، صبغه کلام داره. بنابراین از این زاویه هم این مسئله به حوزه کلام ارتباط برقرار میکنه، گرچه اولا و به ذات مربوط به فلسفه اخلاق. درسته؟ مستقیم نه، از کردم مستقیم بله. نه ببینید، از این زاویه که عرض کردم یه طور مقدمه داره. یک، اخلاق بخشی از دینه، مثلا با این نگاه. بله، که دین سه بخش داره: اعتقادات، اخلاق و احکام. نه فرمودید. حالا از این زاویه که ما نگاه بکنیم، مفاهیم اخلاقی ارزشیابی معرفتی اونها در تأیید اونها، در درستی اونها این نقش میتونه داشته باشه. اون وقت اخلاق بخشی از دینه، بنابراین در ارزشیابی و اعتبار و تأیید دین میتونه نقش داشته باشه. با این مقدماتی که عرض کردم رد پیدا میشه. نه، حالا ممکنه از اون طرف هم بیان بگیم، ولی به هر حال ما حالا پیش فرض اون اینه که به عنوان یک عالم دینی دین را مشتمل بر سه بخش میدانیم که یک بخش هم اخلاق دینیه. اون وقت این نقطه‌ای که عرض کردم ارتباط برقرار. پس این هم یک وجه شد، سه تا. وجه چهارم، فکر کنم وجه چهارم نگفته باشیم، به نظرم این سه تا رو گفتیم. بله، خب حالا وجه چهارم. وجه چهارم که وجه خیلی مهمی است، بحث خیلی مهمی است، اولا و به ذات هم از فلسفه اخلاق ها، یعنی ابتداعا اینی که میخوام عرض بکنم از مسائل فلسفه اخلاق که چیه؟ برمیگرده به قضایای اخلاقی، احکام اخلاقی. مثلا میگیم صدق راستگویی حسن است، کذب مثلا قبیح است، عدل چه، وفای به وجه، امثال اینها، احکام اخلاق. یه بحث خیلی مهمی مطرحه، نوعاً در کتاب‌های فلسفه اخلاق به این پرداختن خیلی مفصل، که چی باشه؟ که ملاک و معیار اخلاق چیست؟ یعنی حکم اخلاقی که میگیم خوبه یا میگیم بده، این رو چه ملاکیه؟ بدی و در واقع خوبی صفت اخلاقی یا فعل اخلاقی، این چه ملاکی داره؟ چه معیاری داره؟ نه فهمیدید؟ اقوال نظریه های مختلفی است، انشاءالله تعالی آینده رو بحث میکنم. این نظریه ها از این جهت که اخلاق، ملاک اخلاق و معیار اخلاق در واقع میشه پشتوانه اخلاق، یعنی اگر اون ملاکات و معیارها، ملاکات و معیارهای حقیقی عقلانی موجهی باشن، معقولی باشن، این معنیش اینه که اون صفات اخلاقی یا احکام اخلاقی پشتوانه قوی دارن، محکمن، استوارن. اگر اون ملاک و معیار ضعیف باشه، یعنی از نظر عقل مقبولیت نداشته باشه، اون اخلاق از نظر مبنا چی میشه؟ بی پشتوانه میشه یا ضعیف میشه. و از اونجا که اخلاق، باز دوباره برگردیم بحث قبلی رو عرض بکنیم، اخلاق بخشی از دین هست، ملاک‌ها و معیارهای اخلاق برمیگرده به این که دین در حوزه اخلاق بر اساس چه ملاک‌ها و معیارهای استواره. بنابراین از این زاویه هم که ما مثلا نگاه میکنیم حیث کلامی پیدا میکنه، گرچه اول فلسفه اخلاقه، ولی به خاطر این که ارتباط برقرار میکنه با تأیید دین و دفاع از دین، جنبه اخلاقی پیدا. این هم بنابراین یک وجه که مربوط به قضایای اخلاقی و ملاکات و معیارهای فعل اخلاقی یا صفت اخلاقی. این هم یکی. و آخرین مطلب، پنجمین مطلبی که میخوام عرض بکنم، یکی از مسائل در باب اخلاق یا معنویت چیه؟ آیا قضایای اخلاقی مطلقاً جهان شمولن، فرازمانی و فرامکانی هن یا نسبی هن؟ یعنی بحث نسبیت و اطلاق در اخلاق یکی از مسائل خیلی مهم است. خب اگر ما بررسی بکنیم بحث نسبیت و اطلاق در اخلاق را، که اینم البته از مسائل فلسفه اخلاقه، توجه داشته باشیم که اولا و به ذات این مسئله از مسائل چیه؟ فلسفه اخلاقه. یعنی فیلسوف اخلاق میخواد بررسی بکنه که احکام اخلاقی مطلقند یا نسبیند، نسبی گرایی درسته یا اطلاق و به اصطلاح عینی گرایی. حالا اگر با توجه به اینکه دوباره اخلاق بخشی از دین هست، اگر ثابت شد که ارزش‌های احکام اخلاقی، صفات اخلاقی اینها اطلاق دارند، جهان شمولند، اون وقت اون دیدگاهی که ما درباره دین داریم، دین اسلام، دین اسلام دو ویژگی داره، هم فرامکانی هم فرازمانیه، یعنی هم جامعیت داره و هم خاتمیت داره. به قول شهید مطهری میفهمن که این بحث، ایشون یه بحث خیلی جامعی داره راجع به اینی که عرض کردم منظرتون، کتابی دارن به نام نقدی بر مارکسیسم، اگر شنیده باشید دیده باشید، کتابی است به نام نقدی بر مارکسیسم، خیلی کتاب علمی قویی هست. یه بحثش بحث جاودانگی اخلاقه که اونجا دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی و بهتران راسل و اینها را آورده و بررسی کرده، مقایسه کرده، و بعد خودش یه بحث خیلی دقیقی را ارائه فرمودن، خیلی خیلی دقیقه. واقعا شهید مطهری عجوبه‌ای بوده، واقعا شهید مطهری عجوبه‌ای بوده. همین روز چهارشنبه جلسه‌ای بود در مؤسسه کلام به عنوان افتتاحیه سال جدید درسای کلام، حضرت استاد آیت الله عظمای سبحانی رضا الله تعالی صحبت فرمودن. اینجا برای من خیلی این جالب بود، اولین بار بود که عبارت را ازشون اینجور میشنیدن درباره شهید مطهری. چون بنده خودم سالهای ساله که به شهید مطهری خیلی ارادت دارم و ایشون را یک عجوبه واقعا میدانم بعد از علامه طباطبایی، ولی ایشان خیلی جالب بود، یه صحبتی مطرح کردن راجع به علمای شیعه و متکلمان شیعه و اینها، بعد به مناسبت از شهید مطهری یاد کرد. تعبیرشون این بود که این کتاب عدل الهی آقای مطهری، شهید مطهری، معجزه گونه است. این تعبیر رو من تا حالا نشنیده بودم، کتاب به صورت معجزه گونه است، ایشون تعبیر کردن که به این زیبایی این مسائل مربوط به عدل الهی را موشکافی کرده، اولا مسئله شناسی کرده. ببینید کار هر کس نیست که یک بحث را زوایاش را مشخص بکنه، این زاویهش به کجا میخوره، این چه هست، اون چه هست، این را مرزبندی بکنه، مشخص بکنه، کار هر کس نیست. بعدم که مسئله مشخص شد، تحقیق و تحلیل عمیقی عقلا و نقلا، واقعا کتاب عدد الهی شهید مطهری واقعا همینجوره، کتاب هنوز بی نظیره. یعنی هنوز این کتاب با این که این همه نوشته شده در این رابطه، از اون زاویه‌ای که ایشون بحث کرده، سبک و سیاقشون، هنوز بی نظیره واقعا. بحث آخرش، حالا اینا حرف تو حرف میفته، ببخشید دیگه، انشاءالله مفید باشه. بحث آخر کتاب فصل هفتمشه، 100 صفحه است بوده، بدونن 100 صفحه است. عنوانش چی است؟ عمل خیر از غیر مسلمان. هنوز بحث امروز ما هم هست، عمل خیر از غیر مسلمان، آیا اگر کسی عمل خیر انجام بدهد مسلمان نباشه ارزش داره یا نداره، اعتبار داره یا نداره، اینو بررسی کردیم. و بحث عدل دیگه. آیا مقتضای عدل الهی اینه که این کارها را بهشون پاداش بده یا نه؟ ولو طرف ایمان نداره مسلمان میشه. بعدشان عقلن و نقلن بررسی کرده، خیلی زیباست. و این بحث تکثرگرایی دینی هست، فدرالیسم دینی، کثرت‌گرایی دینی که امروز مطرحه. ده 20 سال قبل از این که من میخواستم اینا وارد بشم بحث کنم، باور بفرمایید یکی از منابعی که خیلی دست من را گرفت تو این بحث فدرالیسم همین کتاب شهید مطهری اون فصل آخرش. خب به چه مناسبت این را گفتم؟ به مناسبت بحث جاودانگی اخلاق در کتاب نقد بر مارکسیسم. به هر حال چون اخلاقی که از به صورت یک بخش عظیمه از دین هست، جاودانگی اسلام هم به لحاظ مکانی به لحاظ زمانی هر دو، یعنی هم جامعیت و هم خاتمیت، هر دو مطرحه. پس بحث مربوط به این که اخلاق مطلق است و نسبی نیست، ایشون می‌فهمند این ربط به اسلام پیدا می‌کنه. در واقع یه نوع بررسی دین اسلامه، خاتمیت اسلام را در واقع بررسی می‌کنه. اینم بنابراین یک جهت دیگریه که به کلام مربوط میشه. من این نکاتی بود که به ذهنم رسیده بود که برای اینکه بحث اخلاق و معنویت چه ارتباطی با علم کلام پیدا میکنه، این وجوه پنجگانه بود که محضر شریفتون عرض کردم. داران وقتی که تمام شد بقیه بحث انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.